با سلام و صبح بخیر، افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان تایید کردند که 125 آمبولانس را از ازبکستان دریافت کردند. مولوی نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان دیروز به رسانه ها گفت که این آمبولانس ها به وزارت صحت عامه تسلیم داده شده. به گفته طالبان آنها آمبولانس ها را به ارزش نزدیک به 6.5 میلیون دلار خریداری کردند. در جریان جنگ 20 ساله افغانستان بسیاری از آمبولانس ها در انفجارها تخریب شدند. در 27 جنوری 2018 انفجار در چوک صدارت در نتیجه بمبگذاری در یک آمبولانس رخ داد که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شده بودند. دو تن در ولایت زابل انگام جان باختند که سگ‌های دیوانه آنها را ترساندند. مقام‌های طالبان دیروز تایید کردند که به تازگی حدود 20 تن با گروهی از سگ‌های دیوانه در زابل روبرو شدند که یکیشان در ولسوالی میزان و دیگرش در ولسوالی کاکران جان باختند. طالبان وضاحت ندادند که این افراد چه زمانی درگذشتند، اما ریاست صحت عامه زابل و شاربولین ولایت میگویند که برخی گروه‌ها کارشان را آغاز کردند تا سگ‌های دیوانه را از بین ببرند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا بازی یک روزه را برگزار کنند. سریلانکا در جریان بازی های سوپر لیگ 3 بازی 50 آوره را با افغانستان انجام خواهد داد. این بازی ها به هدف رایابی مستقیم به جام جهانی کرکت 2023 برگزار می شود. بازی های سوپر لیگ از یک سال به این سو آغاز شده. ایالات متحده آمریکا کمک های تازه نظامی با اوکراین را اعلام کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که سلاح، مهمات و سیستم دفاع هوایی به ارزش 400 میلیون دلار را با اوکراین می سپارد تا از خودش دفاع کند. از انگامی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده، واشنگتن تاکنون حدود 20 میلیارد دلار کمک های نظامی را به اوکراین فراهم کرده. صفحه اینترنتی پارلمان اروپا دیروز هدف حمله سایبری قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هکران طرفدار روسیه پذیرفتند. نماینده های پارلمان اروپا پس از این حمله سایبری تصمیم نامه‌ای را نشر کردند که در آن مسکو دولت عامی تروریسم دانسته شده. روسیه در گذشته هم از سوی غرب به انجام عملات سایبری متهم شده است. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان سوئیس و کامرون ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی دوم ساعت 5:30 عصر میان یوروگوای و کوریای جنوبی خواهد بود. تیم پرتغال هم در بازی بعدی ساعت 8:30 شب به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برازیل و سربیا ساعت 2:30 شب برگزار خواهد شد. بازی های نخست گروپی امشب پایان می یابد و بازی های دوم تیم ها در جام جهانی فوتبال از فردا آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری: طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را بر مردم تطبیق کردند. دیروز شمار از زنان و مردان در ملایهام شلاق زده شدند. یک تن از حقوقدانان افغان در این مورد میگوید:
شلاق‌کاری، در زدن در محلات عام فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازد.
ای در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گفته که طالبان اشتباهات جدی را انجام می‌دهند. در ادامه در مورد راه اندازی خدمات قرضه‌های کوچک از سوی سازمان ملل متحد و بیجا شده های داخلی در افغانستان نظر یک تن از آگاهان اقتصادی را پرسیده ایم.
شاید در کوتاه مدت موثر باشه، ولی این راه حل نیست و در دراز مدت ما به کمک‌های بیشتر ضرورت داریم.
از بازی های امروز جام جهانی فوتبال در قطر هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
کمی یک موادی که میاید به غریبا و بیچارا نمی تکل، به زمیندارا و معتبردارا می تکل.
به این ریست مزدوری گیرم نمه کجا برم؟ پیش کی گریه کنم؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 3 قوس 1401 خورشیدی 24 نوامبر 2022 میلادی. فرشته نگاستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را به صورت علنی بر مردم تطبیق کردند. شمار از زنان و مردان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر دیروز از سوی طالبان شلاق زده شدند. پیش از این دیدبان حقوق جهانی حقوق بشر از اجرای چنین احکام توسط طالبان هشدار داده بود. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
طالبان در میدان فوتبال پل علم مرکز ولایت لوگر 3 زن و 9 مرد را در برابر چشمان صدها تن شلاق زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام در لوگر که خواسته نامش گرفته نشود گزارش می‌دهد که او جزئیات این صحنه را شریک کرده. او گفته که متهمان از 21 تا 39 ساله بودند. طالبان مانع عکسگیری و ثبت ویدیو از این صحنه شدند، اما در برخی رسانه ها عکس های منتشر شد که در آن صدها تن در میدان ورزشی نشستند و در اطراف میدان موترهای طالبان دیده می شوند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند. پس از این دستور پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفت که اگر طالبان چنین احکام را تطبیق کنند با انتقادهای شدید روبرو خواهند شد.
اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقام های طالبان تایید کرده بودند که 19 تن را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار شلاق زدند. برخی گزارش های تایید نشده از بامیان، هرات و کندهار هم نشر شده که بر شمار از باشنده های این ولایت حدود شرعی تطبیق شده. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. تا اکنون گزارش در مورد قصاص یا قطع دست و پا سوی طالبان نشر نشده است. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که چنین اقدام از جانب طالبان فاصله آنها را با مردم بیشتر می سازد.
تطبیق چنین موارد و تعرض بر کرامت انسانی مردم، توهین و عدک حرمت مردم به حساب شلاق‌کاری، به حساب دره زدن در محلات عام، معلوم دار است که ای باعث قهر و غضب مردم میشه و فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازه.
طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارش ها طالبان در زمینه آزادی ها و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند.
پس از گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان حالا میگوید که طالبان اشتباه های جدی را انجام میدهند. آقای خلیلزاد در 29 ماه فوریه 2020 توافقنامه را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. جعفر احمدی جزئیات دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار میکنند که به گفتش پیامدهای ناگوار داشته است. آقای خلیلزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه در این مورد چنین گفته است:
به نظرم طالبان اشتباهات جدی میکنند. به نظر می رسد که آن اشتباهاتی که در 40 سال گذشته در افغانستان دیده ایم بدبختانه تکرار می شوند. سرانجام هیچ کس دیگر این مشکلات را به جز از خود آنها نمی تواند حل کند. یعنی باید به توافق جامعی بر سر فرمول هرچه که باشد دست یابند.
با گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر انتقاد جامعه جهانی از طالبان بر سر محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان و ایجاد نشدن حکومت همشمول در این کشور متمرکز است. هرچند حکومت طالبان این حکومت را همشمول دانستند. هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. آقای خلیلزاد در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقت نامه ای را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. بر اساس این موافقت نامه در بدل تضمین های مبارزه علیه تروریسم از سوی طالبان و توافق آنها برای مذاکرات با حکومت برخوردار از حمایت غرب را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باز شد. آقای خلیلزاد گفت که بسیاری از طرف ها می خواهند که پروسه بین افغان ها که بین نظام جمهوری پیشین و طالبان برای دست یافتن و توافق سیاسی آغاز شده بود باید از سر گرفته شود.
توافقنامه دوحه را که با طالبان امضا کردم بهترین چارچوب است، زیرا حکومت پیشین هم از بخش‌های بنیادی آن حمایت کرده بود و حالا بسیاری از مخالفان میگویند که ما باید دوباره به توافق مراجعه کنیم که در پهلوی خروج و مبارزه علیه تروریسم موضوع مهم سومی در ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان بر اساس مذاکرات بین افغان‌ها بود. بنابراین آنها باید پروسه گفتگو با یکدیگر را آغاز و بر سر حکومت توافق کنند که از حمایت گسترده مردم برخوردار باشد.
آقای خلیلزاد در حال بر اثرگیری پروسه بین افغان‌ها تأکید می‌کند که برخی از او انتقاد می‌کنند که در مذاکراتش با طالبان در دوحه نظام جمهوری پیشین افغانستان را به حاشیه راند و با امضای توافق با طالبان به آنها مشروعیت بخشید. تام وست جانشین آقای خلیلزاد اخیراً پس از ملاقات با گروهی از افغان‌ها در ترکیه بر دیالوگ ملی بین افغان‌ها تأکید کرده است. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و این که طالبان اجازه ندهند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش استفاده شود از مواد توافق دو هست. آقای خلیلزاد پیش از این در گفتگو با رادیوی عامه ملی آمریکا NPR در مورد تعهد طالبان ابراز شک کرده است. او پس از اعلام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در 31 ماه جولای در صحبت با NPR شبکه حقانی را به پناه دادن به زواهری متهم کرد و گفت که شماری از عناصر طالبان از توافق دوحه تخطی می کنند. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی کشته شدن زواهری در قلب کابل را تایید نکرده است. آقای خلیلزاد گفته که هیچگاه بر طالبان باور نداشت و افزوده که رهبران طالبان مسئولند که تمامی موارد توافق نامه دوحه را رعایت کنند.
اگر مکتب باز می بود من امسال می تونستم شهادت نامه بگیرم.
ما با عنوان یک خبرنگار زن مجبور شدم خانه خدا ترک و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. ما با برخی زنان افغان گفتگو کرده ایم.
زنای افغانستان به طور سیستماتیک از صحنه حذف میشن، ای برم دردآور است.
بیشتر روز جمعه 25 نوامبر. فردا روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. گزارش ها و برنامه های ویژه رادیو آزادی در این مورد را فردا جمعه فراموش نکنید. رادیو آزادی. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان توافق را با نخستین بانک قرضه‌های کوچک مربوط به شبکه انکشافی آقاخان امضا کرده. به این ترتیب برای افغان‌ها قرضه‌های میان 25,000 تا حداکثر 300,000 افغانی پرداخته خواهد شد. نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی میگوید که این برنامه در کوتاه مدت شاید مؤثر باشه، اما با باور از او مشکل افغانها در دراز مدت حل نخواهد شد. جوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا این قرضه های کوچک در حل مشکلات اقتصادی افغانها مؤثر خواهد بود؟
قرضای کوچک یا در مجموع قرضه نمیتونه که مشکلات مردم افغانستان مرفوع بسازه. هر حرکت کوچک و یا بزرگی که در عرصه اقتصاد گذاشته میشه تأثیرات خود داره، ولی معلومات ما ای است که ای کمک در 5 ولایت مشخصاً صورت میگیره یا اجرا میشه که او بلخ است، بامیان است، هرات، کابل و ننگرهار است. ولی مشکلات مردم افغانستان بیشتر از چیزی است که اداره ملل متحد کمک کرده. شاید در کوتاه مدت موثر باشه ولی این راه حل نیست و در دراز مدت ما به کمک های بیشتر ضرورت داریم.
آقای وفا، یا در حال حاضر برنامه موفق خواهد بود؟ زیرا بحث در مورد بازپرداخت است که مردم توانایی پرداخت دوباره قرضه ها را خواهند داشت.
در حال حاضر موفقیت برنامه وابستگی به بی داره که چی قسم ای قرض ها اجرا میشه، به دلیل از اینکه عدم دسترسی به فرصت های اقتصادی مناسب و خدمات مالی رسمی در افغانستان مانع کلیدی خود اتکایی فعلا عنوان شده و در پهلوی از این گفته شده که کمک ها به شرکت های کوچک که تحت مدیریت زنان قرار داره صورت میگیره یا اجرا میشه. ما میبینیم فعلا متاسفانه که زنان در افغانستان فعالیت نداره، فعالیت هایشان محدود شده و یا هم اجازه فعالیت اقتصادی یا سیاسی برشان داده نمیشه. بنابراین این هم قابل پرسش است و به این معنی است که نخواد بتانند که این برنامه را موفق بسازند.
در گذشته که شما در وزارت مالیه بوده، این تضمین ها از مردم برای گرفتن قرضه ها به چه شکل صورت می گرفت و چقدر زمانت گرفتن دشوار بود؟
تضمینی که فعلا از مردم گرفته میشه، متاسفانه قبلا هم بانکایی که به نام براک بانک بود و یا چند بانک دیگه بود که اونا هم قرضه میدادن نتونستن موفق شود. 20 سال من حیث کارمند وزارت مالیه که 5 روز در اونجا بودم، ما شاهد ازی بودم که امی شرکت ها پس گزارشی که به داخل سال به وزارت مالیه میداد از خسارات بود و به می فافشاری داشتن که نتونستن قرضایی را که بر مردم داده بودن نور پس جمع‌آوری بکنه و یا تضمینی را که از اونا گرفته بودن نتونستن حتی از طریق تضمین پول پس به دست بیارن. و دومی که جامعه افغانستان جامعه سنتی است و مفاد یا سود به نام سود چیزی که گرفته میشه او از نگاه اسلام حرام است، به این اساس مردم بیشتر جرات نمیکنه و یا نمیخواین که این قرضا را بگیره. و تضمینی که قبلا اجرا میشد یا تضمینی که قبلا گرفته میشد متاسفانه او قابل حصول نبود و این برنامه یا امی قرضای کوچک متاسفانه ناکام بود و ما امیدوار هستم که این بار بتانن اینا این برنامه را موفق بسازن.
نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که در ادامه رقابت‌های جام جهانی امروز هم 4 بازی در وقت‌های مختلف برگزار میشن. از تیم‌های قدرتمند جهان بازی‌های پرتغال و برزیل با حریفانشان گانا و سربیا خواهد بود. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات داره.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان هایش ادامه دارد. امروز هم در این رقابت ها 4 بازی برگزار می شود. بازی ها در ساعت های 2:30 پس از چاشت، 5:30 عصر، 8:30 شب و 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. بازی نخست میان سوئیس و کامرون است. در بازی دوم یوروگوئه و کره جنوبی به میدان خواهند رفت. تیم پرتغال هم در بازی بعدی به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برزیل و سربیا برگزار خواهد شد. بازی های امروز پایان مرحله نخست خواهد بود و از فردا بازی های دوم تیم ها آغاز خواهد شد. 32 تیم در 8 گروه در جام جهانی امسال اشتراک کردند و هر تیم 3 بازی خواهد داشت. در بازی های دیروز جرمنی که تا اکنون 4 مرتبه در جام های جهانی قهرمان شده، 2-1 از ژاپن شکست خورد. اسپانیا هم در بازی پرگل دیشب کاستاریکا را شکست داد. یکشنبه تیم‌های اسپانیا و جرمنی با هم به میدان خواهند رفت و اگر جرمنی شکست بخورد چانس برای پیشرفت نخواهد داشت. برای بسیاری از علاقمندان فوتبال شکست جرمنی و یک روز پیشتر از آن باخت 2-1 ارجنتین در برابر عربستان سعودی غیر منتظره خوانده شده. قرار است که 16 تیم از دو گروه به مرحله ناکاوتی راه یابند و 16 تیم دیگر هم دوباره راه خانه هایشان را پیش گیرند. جام جهانی تا 18 دسامبر در قطر ادامه خواهد داشت.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مصطفی صدیقی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مطلب به تجلیل از روز شکرگزاری و اشتراک چند صد پناهجوی افغان در آن توجه کرده. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، ده ها هزار افغان به آمریکا منتقل شدند. در مطلب آمده که پناهجویان افغان در منطقه در ایالت ویرجینیا برای صرف نان شب و آشنایی با روز شکرگزاری دعوت شده بودند. گوشت فیل مرغ و کچالوی شیرین هم در بین غذاها بود. این مراسم در اعتقادات مذهبی و فرهنگی آمریکاییان ریشه دارد. اما نویسنده گفته که بسیاری از پناهجویان افغان با این روز یا آشنایی ندارند یا اینکه این جشن خاص آمریکایی برایشان چندان خاص نیست. یک پناهجوی افغان که بیشتر از 10 سال با نیروهای آمریکایی در افغانستان به حیث انجینیر کار کرده بود به روزنامه گفته که سعی میکند با جامعه آمریکا آشنا شود. او گفته که پشت دوستان و اقارب خود در افغانستان دق شده. یکی دیگر گفته که در افغانستان فیل مرغ بود اما کس گوشتش را نمی خورد. پناهجوی دیگر به واشنگتن پست گفته که در اینترنت جستجو می کند که در مورد روز شکرگزاری معلومات بیشتر پیدا کند. نویسنده به نقل از یکی از میزبانان مراسم گفته که آشنایی با فرهنگ یک کشور کار یک روز نیست بلکه یک پروسه تدریجی است. 400 دستگاه بلندگوی در شهر کابل نصب شده تا مردم به ادای نماز ترغیب شوند. هندوستان تایمز گزارش فرانس پرس را در این مورد منتشر کرده. در مطلب آمده که مسئولان طالبان به تازگی گفتند که چند صد دکان و ساختمان خالی به مسجد مبدل شدند تا مردم فرصت یابند که نمازهای جماعت را ادا کنند. در ادامه همچنان می‌خوانیم که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تحریم‌های بر زنان وضع شده و حضور آنان در بخش‌های گوناگون جامعه کمرنگ شده است. طالبان گفته بودند که تغییر کردند و موقفشان در برخورد با مردم نرم شده است، اما به تازگی رهبر طالبان که گفته می‌شود در قندهار است به تطبیق حدود شرعی دستور داده است. به تازگی خبر رسید که طالبان چند مرد و زن را در ولایت تخار به اتهام جرایم مثل سرقت و فرار از خانه شلاق زدند. به اساس برخی از گزارش‌ها در ولایت لوگر هم چند متهم دور زده شدند. پیش از این پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان اقدام‌های ظالمانه را از سر گیرند سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. یک اداره ماین روبی میگوید که برخی از کودکان در افغانستان به خاطر فروش آهن به ماین ها و مواد منفجر ناشده نزدیک می شوند. ماین ها و مواد منفجر ناشده یکی از تهدیدهای بزرگ را برای افغان ها به ویژه کودکان به میان آورده. در جریان سالها جنگ در افغانستان صدها و شاید هزارها سرگلوله، ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده که به نگرانی ها افزود است. در این گزارش که جاوید نعیمی پیشکش میکند به قصه کودک پرداخته شده که از مواد منفجر ناشده آسیب دیده.
احسان الله پسر 11 ساله است که دستش را در انفجار یک سرگلوله از دست داده. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جریان بازی با همسالانش در ولایت میدان وردک انفجار را شاهد بوده.
ما کرکت بازی می کردیم. توپ در محل رفت که در آنجا یک سرگلوله بود. هنگامی که آن را پرتاب کردم منفجر شد.
گلخان کاکای احسان الله می گوید که بیشترین تهدید ماین و مواد منفجر ناشده متوجه کودکان است.
خیلی برای کودکان خطرناک است. هنگامی که ما خانه نباشیم آنها به هر سو می روند، به مدرسه و سایر محلات. برخی از آنها برای کار هم بیرون می روند. این مواد منفجر ناشده برایشان خیلی خطرناک است.
اداره های سازمان ملل متحد از کشته و زخمی شدن کودکان در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجره شدیداً نگران هستند. در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در ماه اپریل امسال گفته شد که تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در جریان 7 ماه بیش از 300 کودک در نتیجه انفجار ماین و مواد منفجر ناشده کشته و یا زخمی شدند. اما یونسف ابراز نگرانی کرده بود که آمار اصلی شاید به مراتب بیشتر باشد. حبیب الرحمن یکی از کارمندان مؤسسه ماین روبی هلوترست میگوید که اگر مواد منفجره در افغانستان پاکسازی نشوند قربانیان بیشتر خواهند گرفت.
خلق دیر میریگی التماین زیادی
مردم ترس دارند، زیرا ماین و مواد مختلف منفجره جاسازی شدند. ماین های از گذشته باقی مانده و مواد منفجر ناشده هم وجود دارد که از سوی طالبان جابجا شدند. مردم زیاد زخمی شدند و اگر محلات پاکسازی نشوند خطر وجود خواهد داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری و ناداری در این کشور حکایت می‌کنند. این وضع برخی از کودکان را نیز به سمت کارهای شاقه کشانده. فرید همایون مدیر برنامه هلو افغانستان میگوید که برخی از کودکان برای فروش آهن پاره ها را جمع‌آوری میکنند. او با نگرانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در برخی موارد رویدادهای ناگوار و انفجارها رخ میدهد.
یک دایره میان مواد منفجره گذشته و کودکان وجود دارد. ما به آنها جمع آوری کننده آهن پاره ها می گوییم. این کودکان به جمع آوری آهن ادامه می دهند و متاسفانه رویدادهای اتفاق می افتد.
سازمان ملل متحد از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا مسئولیت هایشان را ادا کنند و با پاکسازی ماین ها و مواد منفجر ناشده از زندگی کودکان مطمئن شوند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان می خواهد تا زمینه آموزش برای کودکان در افغانستان فراهم شود و هر گونه اطلاعات در مورد خطرهای ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده در دسترس آنها قرار گیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، نام من آجی غلام نبی از بازار قابلباهی. تمی یک مواد که میاید به غریبا و بشارا نمیته، کل به زمیندارا و موتردارا میته. ما که میگیم ما چرا بر ما نمیتی؟ میگه شما مهاجر آمده ایجا بر شما کسی نمیته، حق و حقوق تان هر جایی که آمده برین پس همه جا برای جا خانه ماست، ایجا زندگی ماست، پین نکاف یاده رکوی در مسجد ما پیسی سنگ و چوب رو میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایم.
کمکای ملل متحده که برای ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمی رسد. من از کابل گپ می دارم. دو نماینده است. اینا بر مساقین توضیح نمی کنند. اینا بر شناخهای خود توضیح نمی کنند.
حکومت کرزای در حکومت اشرف غنی معاشات ما سالانه سوخته که بر ما پرداخت نکده. آلی بگش ما جور هستند. بیاید سعی کنه. مهیبینم سعی کنه. اگه جور بود خود نده مسلمان مردم که گدایی مکنه. بایر صفه مزدوری گیرم نمه کجا برم؟ یک دای کندینی کل ولایت ها در حکومت اشرف غنی چیزی مامورینش غداری مکرد، چیزی پیسه گمش شد. 2 سال از اون حکومت مانده، از این حکومت مانده، خود چی رقم کنم؟ حالی کجا برم؟ پیشی که گریه کنم؟ پیشی که برم در زندان؟ کدام دولت برم؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.